أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحيم. توفیق داشتیم به اینجا رسیده بودیم در بحث نبوت و امامت که این دو اصل اعتقادی از اصول زنده، اصولی که باید اعتقاد داشت و با اون اعتقاد باید زندگی کرد، از این دسته از اصول اعتقادی است، نه یک امر تاریخی و گذشته. و عرض شد که اگر به کسی خبر بدهند امروز خدای متعال کسی را در روی زمین دارد، او نمیتواند انکار کند و تکفیر، بلکه باید به دنبال یافتن او برود. و عرض شد که برای اینکه من فرستاده خدا را جستجو بکنم، لازمش اینه که خدا را دوست داشته باشم و دوست داشته باشم که خلیفه او در روی زمین رو ببینم، بیابم که ببینم چه میگوید تا من اطاعت کنم. لذا محبت و تسلیم اون دو مسئله بود که گفتیم ما باید عقلا داشته باشیم تا بتوانیم مدعی این بشویم که ما به دنبال فرستاده خدا هستیم. در این میان دانستیم که اولین اتفاقی که در دینداری میفته ملاقات و مواجهه با فرستاده خدا و خلیفه خداست که او بگوید من تسلیم او باشم، چرا که ان الدین عند الله الاسلام و الاسلام هو التسلیم. این مواجهه، این تلاقی رو ما ازش به زیارت یاد کردیم، لذا بر ما واجب است به زیارت امام زمان علیه السلام برویم، بر ما واجب است که برویم. و دانستیم که امام علیه السلام لزوماً اگر در یک جا دیده شد یا در جایی بود جاهای دیگر نیست، اگر به کسی توجه کرد معناش این نیست که از توجه به دیگران باز میماند. لذا اگر نمی دانستی خانه او کجاست، جای او کجاست، یا می دانستی و نمی توانستی بروی، از دور هم می توانی قصد زیارت کنی، قصد دیدار بکنی. کلید زیارت رو به ما مرحمت کردن، کلیدش سلام بود، مفتاحش اون چیزی که در زیارت نقشه محوری داره. لغت سلام رو با هم مرور می کردیم، دیدیم سلام به این معناست که من به محضر او وارد می شوم و به او عرضه می دارم که من تسلیم شما هستم، جان من در اختیار شما، و دیگر این که از جانب من به شما آسیبی نخواهد رسید، شما از من دیگه آزاری نمی بینید. در گفتگویی که توفیق داشتیم به این مسئله هم توجه کردیم که گاهی ما الفاظی که به ما تعلیم کردن رو وقتی میخوام بر زبان بیاوریم معانی اونها رو میدانیم با توجه به کار میبریم، گاهی معانیشو دقیق نمیدونیم اونجوری که شایسته است. گفتیم به زبان آوردن لفظ در هر صورت مرا تربیت میکند. اگر خدای من به من گفت بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین، من اینو میگم به عنوان کلام خدا، امید که با گفتن این مثلا در نماز امام زمان علیه السلام 100 بار این کم کم در من محقق بشه، معنای این در من محقق بشه، حاضر بشه. لذا ما هیچ ابایی نداریم از اینکه قرآن و ادعیه و الفاظ زیارت رو با ادب به زبان جاری بکنیم، البته اگر توانستیم با معانی اونها با توجه به معانی هم به کار میبریم، اما اگر ندانستیم تعطیلش نمی کنیم، نمیگیم چه فایده داره. مثالش هم زدیم خدمتتون، به قدری که زمان جلسه اجازه میداد گفتگو کردیم. قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدیم، سوالی رو مرقوم فرمودن که اینکه ما گفتیم بالاخره زمین همواره درش حجتی از سوی خدا هست، زمین بدون حجت نمی شود، اگر حجت نباشد لساخت الارض به اهلها. سوال فرموده بودن که آیتی که از حضرت سوال کردن قبل از آدم، آیا آدم انسان بشری بوده یا نه، حضرت گفتن بله. همینجوری تا آخر هی سوال کنی بازم میگم هست، یا عوالم مختلف جهانهای مختلفی است که در اون فرض کنید اصلا زندگی هست و فلان. بعد سوال فرموده بودن خب قبل از این که حضرت آدم علی نبی ناب آلی و علیه السلام به زمین بیاید، این حجت کجا بود؟ حجت بود اصلا یا نبود؟ اونا حجت داشتن یا نداشتن؟ عوالم دیگر حجت دارن یا ندارن؟ عنایت بفرمید، حجت قبلا بود، الحجت قبل الخلق، ما الخلق بعد الخلق. حجت هم اول است هم آخر است، نه تو کره زمین، تو خلقت، چون حجت خدا قراره باشه، درسته؟ همه چی باید به او سنجیده بشه. لذا قبل از اینکه شما زمین رو ببینید در حالی که هست آدم روی زمینه، خلقتی اگه هست که هست، حجت خدا هست. منتها عنایت کنید حجت خدا فقط برای زمین نیست، حجت خدا فقط برای زمین نیست، اون حجت را خدا اراده کرد به زمین بیاورد. عنایت فرمودی، نه اینکه اون موقع خدا تصمیم گرفت حجت داشته باشه، نه خیر. و چرا زمین مثلا آسمان نه؟ خب انسان‌ها و موجودات مختار از جن و انس روی زمینن، زیر زمینن، اطراف زمینن. ملائکه مثلا در آسمان میگیم هستن، که حالا به یه معنام هستن. خب وقتی ما روی زمین هستیم، حکایت زمین رو برای ما میگن دیگه، میگن لساخت الارض و به اهلها. نمیان جاهای دیگه که مثلا جنبندگان دیگه، موجودات دیگه هستن، بر اونا توضیح بدن. برای هر کس توضیح خودشو میدن. به هر تقدیر این حجت خدای متعال، این خلیفه خدا، این ولی خدا که من قرار است با او ارتباط برقرار کنم، این آغاز دینداری من است و تا اون موقعی که در صدد برقراری ارتباط هستم انشالله در راه درستم و به فضل خدا انشالله مأجور. در مورد دیدار امام، زیارت امام، مواجهه با امام و این که گفتیم به این الفاظ بعید زیارت بکنیم، یاد گرفتیم وقتی خدمت حضرت میریم عرض سلام بکنیم، سلام بدیم، چند تا از معانی سلام رو گفتیم. اون معانی که گفتیم به علاوه این معنا که ما گاهی به در سلام اینو میخوام بگیم از ما به شما آسیبی نمیرسه، اما یکی از معانی دیگر سلام اینه که انشاءالله از کسی به شما آسیبی نرسد. ما که سلام میدیم به هم دیگه، اگه حواسمون باشه که این سلام رو یاد گرفتیم از شارع، داریم به هم سلام میدیم و به اون ادبی که گفتن سلام بدیم، در واقع داریم دعا میکنیم برای هم، دعا میکنیم برای هم. در عربی سلام همه اون معانی که داره میتونه به معنای این باشه که الان این گونه هست، این گونه است الان که من به شما آسیبی نمیرسانم، من تسلیم شما هستم. همه این معانی میتواند معنای دعایی بدهد. خدا مرا تسلیم تو بکند، خدا مرا به گونه‌ای بگرداند که به تو آسیبی نرسد، از هیچ جنبنده‌ای به تو آسیبی نرسد، خدا جان مرا فدای تو کند. پس دو معنا، دو فضای معنایی داره. اینو شما جاهای دیگه هم اینو دیده اید، مثلا در لعن هم همین گونه است. یه جاهایی که الفاظ عربی میاد، فعل عربی میاد به شکل ماضی، بلدین حتما. به هر تقدیر سلام، ما داشتیم میگفتیم اگر ما سلام میدیم میخوام بگیم این گونه هستیم. حالا یه فضای دیگر معنایی برای سلام بگیم، همونایی که گفتیم در مقام آرزومندی، دعا و تقاضا و درخواست، اونو میتونیم ارائه بکنیم. لذا السلام علیک یکم معانیش اینه که انشاءالله جان من قربان تو بشود، جان من فدای تو بشود. یکی از معانی سلام اینه، وقتی ما به امام علیه السلام سلام میدیم. بالاترین رتبه‌ای که یک انسان میتواند بگیرد همینه که بتونه فدای امامش بشه. این بحثش رو حتی توی بعضی از علوم بشری هم بحث کردن. میگن نبات وقتی توسط حیوان خورده بشه یه رتبه وجودی میاد بالا، حیوان توسط انسان خورده بشه یه رتبه وجودی میاد بالا. خب این حیوان اگر مثلا گوشت اون رو انسان نخوره، خب این صرف چی میاد؟ خودش بمیره، برخواه میپوسه و از بین میره، میشه غذای کرم و اینا، از بین میره دیگه. نه، شرافت این اینه که گوشت او را انسان مؤمن نمازگزار بخورد که این قوت عبادت و نمازش شود. خدمتون عرض کردم قدیم رس بود این چرختافی ها که میوه میفروختن، داد میزدن نخوره بی نماز، نخوره بی نماز. انگور میفروخت، سیب میفروخت، گفت خدا کنه این میوه منو بی نماز نخره، من زحمت کشیدم دارم میفروشم، میوه باغ منه، زحمت کشیدم، شلا یه آدم با نماز بخوره که وقتی خورد قوت نمازش بشه، نه آدم معصیت کار بشه، قوت معصیتش. خب حالا شرافت یه گیاه، یه نبات، یه حیوان به چیه؟ به اینی که به این شکل به مصرف عبادت برسه. بالاتر از این که چیزی نداریم که. خب جان ما هم که هر جا باشیم گرفته میشه. بالاتر از این که ون مستشهدین بین ایدی، آدم برای او، در برابر او، به امر او، به شهادت برسه، بالاتر از این چی دیگه؟ میشه شهادت در راه خدای متعال، میشه بالاترین مدل از این دنیا رفتن. دیگه از این بالاتر نیست که من فدای امامم بشم. بحثاشو تو زیارات میدانید، توی قرآن آیاتی که این مطلب رو بیان میکنه رو کم و بیش آشنایی دارین. به هر تقدیر یکی از معانی سلام، علاوه بر اون که من دارم خبر میدم انشاءالله من آسیب به شما نخواهم رسان، معنای دعایی هم داره. خب یکی دیگر از معانی سلام که ما این معنا رو خیلی حس می کنیم اینه که ما وقتی می خوام با یه نفر ارتباط برقرار کنیم، می خوام سر صحبت رو باز کنیم، می خوام احساس کنیم که مجازیم با او ارتباط برقرار بکنیم، حرف بزنیم، وقتش رو تلف نمی کنیم، در نزد ما این شایعه، رایجه، ما سلام می دیم. شما وقتی مثلا تو اتوبوس، تو مترو، توی جایی که اطرافیانتون غریبن، وقتی میگی سلام علیکم، سلام میدی، او جواب میده، حالا راحت تر میتونی حرف بزنی. ممکنه کسی برگرده بگه خب این عادت ماست، در یه کشور دیگه، در یه دیار دیگه، یه لفظ دیگه برای سلام به کار میره، اشکال نداره. برای شروع. منتها ما از این مثال میخوام استفاده بکنیم، نمیخوام این مثال و مبنا قرار بدیم. مبنا که روایته. اهل بهشت وقتی میخوان بهشت بده، ملائکه چی میگن؟ سلام علیکم فدخلوها. سلام ندن که نمیتونن وارد شن که. سلام در واقع انگار که به تو اجازه ورود میدهند، اجازه ارتباط میدهند. و ما میدانیم کسی بی سلام صحبت رو شروع کنه، میگیم چرا سلام ندادی، زشته. اینو بزرگترها یاد میدن به کوچیکترا، ادب مهمی هم هست. انشالله ما با خوندن روایات، با پرسیدن از علما و اینها، یکم معنای سلام رو و ادب سلام کردن رو و اون چیزایی که در آداب سلام هست و انشالله یاد بگیریم. سلام خیلی چیز گران قیمت و بزرگیه، خیلی زیاد، خیلی زیاد. ببینید یه دونه کلمه است، یه دونه کلمه است. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها وقتی اون دوتا وارد میشن بهشون سلام نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی قرار نیست از قبل من شما در امنیت باشین. من قرار نیست برای شما سلامت و امنیت و آرزو بکنم، دعا کنم، بخوام. درسته؟ و وقتی مسنب ابن عقیل رو وارد میکنن به دارالامارة سلام نمیکنه. این چرا سلام نمیکنی؟ میگه من سلام نمیکنم چون من نمیخوام او رو در سلامت ببینم و اگر میتوانستم من برای او نمیذاشتم جان در بدنش بمونه. من برای چی دروغ بگم؟ نه سلام نمیدم. سلام خیلی مهمه. و جواب سلام، ما خیلی ساده این الفاظ رو به کار میبریم. البته انشالله هیچ وقت این اتفاق نیفته، ولی پناه بر خدا یه وقت نشه آدم به امامش سلام میده جواب نده حضرت. ما امیدواریم جواب بدن. تو اذن دخول هم میخوانیم. حتی اذن دخول رو که میخوانیم، در واقع با اذن دخول میخواهیم از امام تقاضا بکنیم که تسمع و کلامی ترد و سلامی. جواب سلام من و شما میدید، من اعتقادم اینه. و اگه کسی اعتقادش این باشه واقعا جواب سلام هم میگیره. حضرت که در جواب سلام دادن که نستجیر بالله کوتاهی نمی کنن، که بخل نمی ورزن. و تازه به مبنای آیه قرآن میشه اثبات کرد شما وقتی سلام به امام دادی اول او به تو سلام داده که تونستی سلام بدی. حالا این بماند. به هر تقدیر گفتش پیش نماز مدینه داشت رد میشد از گفت از این در واقع از کنار حرم رد میشه از توی صحن، گفت یه لحظه وایساد، گفتش نمیدونم من 20 و چند ساله شاید اینجا دارم نماز میخونم، افتخارم به اینه که یک بار به رسول خدا سلام ندادم. بدبخت، این یعنی که رسول خدا یک بارم به تو سلام نداده. افتخارت به اینه؟ افتخارت به اینه؟ افتخار تو پیغمبرت را مرده می انگاری. قرآن محکم میگه هرگز گمان نکنید که مردن. به هر تقدیر در واقع وقتی من سلام میکنم حالا ارتباط برقرار میشود. من میخوام برم خدمت امام علیه السلام، میخوام برم خدمت امام زمان علیه السلام. این نکته رو عنایت بفرمایید. امام زمان علیه السلام ولی منن. ولایت دو ساحت دارد، یک ساحت در تکوین است، یک ساحت در تشریع است. نظیر این و تقریبا تو همین فضا اینجور عرض کنم خدمتون. ببینید وقتی خدای متعال امیرالمؤمنین علیه السلام رو ولی من معرفی میکنن، یه معناش اینه که آی مردم این امیرالمؤمنین ولی شماست. یه معناش هم اینه که ای مردم امیرالمؤمنین علیه السلام و ولی خودتون بگیرید. بلا تشبیه، پدر من پدر منه، بلاز تکفینی، بلاز خلقتی. اما من رفتارم آنچنان رفتار مؤدبانه ای نیست که پدرم و پدرم بدونم، پناه بر خدا. بی ادبی میکنم، او رو دلسوز خودم نمیدونم و و. یکی میاد میگه بابا جان این پدرته. یعنی چی؟ یعنی اینو به پدری بپذیر، فرزندی کن. درسته؟ بابای من خدایی نکرده نمیتونه حرکت کنه، مشکل داره، مریض، هر چی، میگه بابا برو بهش برس، پدرته. مگه شما نمیدونستی پدرته؟ به لحاظ خلقتی که میدونستی پدرته. نه، اون چیزی که شؤون پدریست رو مراعات نمیکنی. انما ولیکم الله، مردم شما بخواین نخواین ولیتون خداست و رسوله و الذین آمنوا الذین یقومون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولی شما خداست، رسولش، امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه هدی علیهم السلام. به شما مثلا این ربطی نداره که خدا تو خلقت چیکار میخواد بکنه. ولی شما رو این قرار داده، میگه من نمیخوام. خب نه، من که به زور که تحمیل نمیکنم به تو. در میانه راه امام حسین علیه السلام فرمودند که به لشکر همراه هور، بابا شما منو دعوت کردین، اینم نامات. بعد که خب بالاخره بهانه و اون هرچی ازت گفتن، آره اب نداره که، خب نمیخواین نمیخواین دیگه، نمیخواین. ما برمیگرد، ما که به زور نمیخوام بر کسی حاکم بشیم، بر کسی اعمال ولایت کنیم. عنایت بفرمایید، ما بر کسی که به زور نمیخوام اعمال ولایت بکنیم حاکمیت داشته باشیم. درسته یا نه؟ شما هیچ یک از ائمه علیهم السلام رو دیدین بر گرده کسی بنشینن یا به زور بر کسی حکومت کنن و ولایت بکنن؟ نخه. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرمایند که مردم اگه منو بخواین انتخاب کنی، من به اون روی که خودم میدونم عمل میکنم، اما اگه منو انتخاب نکنین سراغ دیگری بریم، برین بعدن میبینید که من یه شهروند خوبیم، اطاعت میکنم، هیچ آزاری هم ندارم، بلکه از همه شما مطیع ترم. پس ببینید ولایت رو در دو جا نظر کنید، یکی اینکه خدا چی خواسته، متا این خواسته موقعی در من به اتمام میرسد و محقق میشود که من هم بخواهم. درسته؟ من نخواهم خب نمیشود. این میگه عالم تشریع، اون اولی عالم تکوینه، یعنی خلقت اینجوری رقم خورده. من میرم محضر امام زمان علیه السلام، پناه بر خدا، حالا یه کسی میره خدمت امام علیه السلام، به امام اجازه نمیده، به امام اجازه نمیده که بر او ولایت اعمال کنن، به او چیزی بگن. خب امام هم چیزی نمیگه، شلوغ میکنه، داد و فریاد میکنه، مسخره میکنه، هلهله میکنه، پیش پیغمبر نشسته، پیغمبر مریض در بستر بیماریه، چرت و پرت میگه، باش اونش برو. حالا من رفتم محضر امام علیه السلام، میخوام بگم بر من اعمال ولایت بکنید. ببینید جمله یک کمی سخته ها، ولی واقعیت داره. اجازه این که ولی خدا بتواند بر تو اعمال ولایت بکند، اجازه اش دست خود توست. اونایی که تو داستان انار متحیر موندن، بعد سه شب امام زمان علیه السلام رو دیدن، جواب گرفتن، بعد به حضرت گفتن آقا ما که داشت جون به لبمون میرسید، خب شما چرا الان اومدین؟ خب همون اول میامدین میگفتین قضیه. من که نگفتم سه شب، که شما سه شب مهلت خواستید، میگفتین همون لحظه، من همون لحظه میامد. حالا به تعبیر بنده، شما منو راه نمیدین، شما با من کار ندارین، شما از من نمیپرسین. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. از حضرت سوال کرد، بر ما واجب است سوال؟ گفتن واجب است سوال. خب سوال کن، جواب بگیر. من میخوام محضر امام علیه السلام مشرف شم، میگم آقا بر من اعمال ولایت کنید، من در اختیار شما. اینو با سلام باید بگم، السلام علیک یا مولای، السلام علیک یا سیدی و مولای. ببین شما وقتی این جمله رو میگین، عرض کردم وقتی سلام میدیم ارتباط برقرار میشه، به هم اجازه میدیم که بتونیم با هم گرم بگیریم دیگه، ارتباط برقرار کنیم. درسته؟ شما به محضی که به امام سلام میدید، اجازه میدهید امام علیه السلام در شما اعمال ولایت کنه.
معانی قبلی هم هست دیگه، من تسلیم شما، در خدمت شما. اما اگه من اینو نگم، برم پیش امام اجازه ندم، امام هم من هیچی نمیگه. حالا ببینید چرا ائمه علیهم السلام در طول زندگیشون ساکتن. چی بگم؟ کسی گوش نمی کنه. خب حالا آیه رو عنایت کنید. النبی و اولا به چه کسانی من انفسهم؟ بالمؤمنین من انفسهم. مگه پیغمبر خدا بر مبنای ولایت تکوینی به همه جنبندگان عالم ولایت نداره؟ حضرت اراده بکنه هر جا، در هر نقطه‌ای، هر اتفاقی اراده کنه میفته. ائمه علیهم السلام ولایت تکوینی دارن، درسته؟ ولی قرآن میگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. این پیغمبر ما به مؤمنان از خودشان مسلط تر است، نزدیک تر است. مؤمنان کیان؟ مؤمنا کسایی هن که اجازه دادند به این که ولایت الهی درشون محقق شه. مؤمن بر مؤمن تو چه بابی؟ باب افعال. مؤمن برای چه چیزی امنیت ایجاد کرده در خودش؟ یعنی کسی که ایجاد امنیت کرده، برای چه چیزی در خودش ایجاد امنیت کرده؟ برای حضور امر خدا، برای حضور ولایت خدا، برای حضور فرمان خدا. مؤمنه، بهش بگن میگه چشم. منافق اینطوری نیست، منافق گوش نمی کنه، ظاهر سازی میکنه. کافرم که رسما میگه اصلا قبول ندارم. چی میگی؟ النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم. اگر کسی رفت محضر امام علیه السلام گفت آقا من در اختیار شما، السلام علیک یا مولای، شما بر من اعمال ولایت بکنید، به شدتی که کسی محضر امام این را بگوید با اعتقاد، امام علیه السلام زندگی او را اداره می کند، صبحش را، شامش را، خوابش را، غذایش را، فرزندش را، همه اینها را کفایت می کند. یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فانکما کافیان، انکما ناصرا. چرا؟ چرا این دو؟ چون انا و علی یون ابوا هذه الامه. بابا خدا من و علی و پدران امت قرار داده، متا اینا ما رو به پدری نمیگیرن. یه فرزندی که پدرش را به عنوان پدر نگاه نکند، برای او فرزندی نکند، آیا اراده پدر تو زندگی حضور داره؟ نه. هر کاری دلش بخواد میکنه، نه جلوی باباش هم اگه بخواد بیاد پنهان میکنه، پشت سر هر کار خواست میکنه. انا و علیون ابوا هذه الامه. عجب، کار بچه ها خیلی از ما آسون تره. این بچه کوچیکا رو ببینید، اصلا مشکلی ندارن، بخور بخواب، بازی کن، بخند، تلویزیون نگاه کن، اصلا انگار نه انگار. درسته دیگه، کار پدر مادرشون سخته، نه؟ خدا اینا رو به من نشون میده که به من بگه ببین تو هم کارت ساده است. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. حضرت فرمودن یرید الله بکم الیسر، یعنی خدا برای شما خواست امیرالمؤمنین رو و ولایت امیرالمؤمنین. حضرت فرمودن یسر ولایت امیرالمؤمنینه. بابا خدا خواست شما راحت زندگی کنی، راحت باشی، دستو بده دست بابا، چشمتو ببند. به اتوبان چیکار داری ماشین رد میشه؟ دستو بده دست بابات، هر چی گفت بگو چشم. او خطا نمی کنه. او کسیه که لقمه از دهان فرزندش امام حسین میگیره، دهان توی گرسنه یتیم اسیر مسکین میذاره. اطمینان کن به امیرالمؤمنین، به امام زمان اطمینان کن، اطمینان کن، اطمینان کن. زنده است، والله العلی العظیم زنده است. کار تو رو بر عهده میگیره، از پس کار تو بر میاد، در کار تو که نمونده، ولی از جانب خدا برای توست. تو امرت را به او نمی سپری، بر همین سخت زندگی میکنی. اینا حجت نمیشه قیامت بر من که بچه های من پیش من دارن زندگی میکنن، از راه میرسی یکی از دوستان ما میگه من پریشب مثلا رفتم خونه، دیرم نرفتم، دیدم بچه‌ام خواب راحت گرفته خوابیده. یعنی چی؟ یعنی خیالش تخته، بابا داره، مادر داره، الامام الوالد و شفیق، الامام البر الام البرب الولد الصغیر، امام کار پدر رو میکنه، کار مادر رو میکنه، چرا باور قابل اعتمادن به جز امام زمان علیه السلام؟ این بدبختی منه. اون اتفاقی که تو کربلا میفته اینه. اینا اومدن نشون بدن بابا ما کارمون رو سپردیم دست امام حسین. میخوایم بدونیم من کیم؟ خودش معرفی نمیکنه، میگه امیری حسینون و نعم الامیر. شناختی منو؟ امیرم حسین، آقام حسین. چه آقای خوبی هم هست. شما وقت این برم میبینید، اون برم میبینید، اجازه میگیره میدان بره، حضرت اجازه میدن. قمر بنی هاشم هم از اون اول درش میخواد او هم بره به جنگ میدان بره، امام بهش میگه نه، برو آب بیار. چشم. ولایه، ریشه ولایت، یکی از معانی اصلی ولایت به ریشه ولایه چرخاندن است، گرداندن است. امام قشنگ زندگی تو میچرخونه، همه کاراتو درست میکنه. تو من نه، من با خدا، با رسول، با امامش اینجوری نیستم. دلم میخواد خدا ولیم، ولی من باشه، اما مریض نشم، کنف نشم، شکست نخورم. بابا این ولی توه، او حواسش از چه اتفاقی داره میفته. من میخوام با حفظ سمت خدا ولی من باشه، امام زمان ولی من باشه. تدلم میلرزه دیگه، جرأت نمیکنم بگم یا صاحب از زمان شما زندگی منو اداره کنیم. میگه نه بابا، علیک بگم فردا یه دفعه فقیر شم چیکار کنم؟ اینجوری من فکر میکنم. فردا اگه صداش دادم جواب نداد چی؟ چطور دیگران صدا میزنی جواب میدن، تلفن میزنی جواب میدن، امام زمان جواب نمیده؟ اعتقاد من خرابه، اعتقاد من خرابه. بنابراین معنای دیگری که برای سلام دانستیم و اون معنا رو از اون مستحب مؤکد و واجبی که بعد از سلام دادن به ما تعلیم کردن، از اونجا این معنا رو حس کردیم که گویی ما با سلام میتونیم با هم ارتباط برقرار کنیم، گاردمون باز میشه نسبت به هم. درسته؟ رو این سوار نکردیم بحث و معنای سلام این هست، منتها داشتیم میگفتیم اینو حس میکنید. درسته؟ حالا برو محضر امام علیه السلام، وقتی سلام میدی در واقع به ولی خودت که ولی خداست اجازه مال ولایت بکند و خودتو در اختیار او میگذاری. درست شو؟ خب حالا ببینید، برای امام زمان علیه السلام، برای سید الشهدا علیه السلام، حالا ببینین چقدر سخته، چقدر سخته. چند تا از این اصحاب بیان پیش امام حسین علیه السلام بگن السلام علیک یا سیدی، السلام علیک یا مولای، بعد بگه یا ابن رسول الله، یا ابا عبدالله، اجازه بدهید جانم را فدای شما بکنم. چیکار کنه امام حسین علیه السلام؟ چیکار کنه؟ بگه نه یه جور میشه، بگه آره یه جور میشه. آدم این صحنه رو که میبینه، نمیخوام قیاس کنم بلا تشبیه، ما ترددت فی شیء انا فاعله که ترددی فی قبض روح عبدی المؤمن. خدای متعال میگن من میخوام قبض روح کنم بندم و بیاد پیش من، دوستش دارم، ولی اون یا اهلش دوست دارن تو دنیا بمونه. من دارم اینو میگم خدایا، ترجمه روایت زیرنویسش این نیست. خدا میگه خب چیکار کنم؟ به نظر شما ببرمش، نگرش دارم، چیکارش کنم؟ این کسانی که توی منا به شهادت رسیدن، خب
طرف یه ماه پیش، دو ماه پیش، 40-50 روز پیش داشت زنگ میزد به این و اون، آقا حلالم کن، حلالم کن، حلالم کن، همه حلالش کردن. رفت مالشو حساب کتاب کرد، پاک پاک شد. لباسی خرید از پول پاک مخمس. درسته دیگه؟ همه کاراش ترتمیز. رفت کفنشو کرد احرامش، به تنش کرد. روز عرفه رفت عرفات، خدا بخشید، اومد منا، دیگه قربونی نیاورد، خودشو قربونی کرد. از این بهتر میشه؟ از این بهتر میشه؟ حالا به بازماندگانشون بگید، بگید بازماندگان این عزیزان، این کسی که از شما رفت دلش میخواست به قشنگترین حالت از این دنیا بره، خدا چی کار کنه؟ این دوست داره اینجوری بره، شما هم قصه دار اونین که داره میره، چی کار کنه خدا؟ من زبان حال خودم در کبریای تو روا نیست، بالاخره این چی کار کنه؟ این ور اون ور. این اتفاق خیلی تو کربلا زیاد افتاده، ولی یه جا خیلی شدت گرفت، اونجایی که حضرت قاسم اومد پیش امام حسین. من از خودم میگم، شاید امام حسین علیه السلام، از خودم میگم، دل میکرد حالا همه بیان برن، این پسر برادرم، این امانت برادرم نیاد. چون قاسم از عمو اذن جهاد خواست، آن حضرت اجازه نداد. آقا منم میخوام برم جونمو بدم برای شما، حضرت گفتن نه. میفرمود تو یادگار برادرم هستی، میخواهم زنده باشی. قاسم به خیمه خود آمد، سر به زانوی غم نهاد، عشق از چشمش سرازیر، قلبش محزون بود. ناگاه یادش آمد که پدر تعویزی بر بازوی او بسته بود، یه چیزی به بازوش بسته، اون جایی که اندوه و غم و ماتم و گرفتاریش زیاد میشه. فرمود هرگاه اندوه و غم بسیار بر تو غلبه کرد، این تعویز را باز کن و بخوان و آنچه در او نوشته عمل کن. قاسم با خود گفت تا به حال مرا چنین درد و رنجی نیامده. تعویز را از بازو باز کرد، دید نوشته ای پسرم، تو را سفارش میکنم، هرگاه برادرم و عمویت حسین در کربلا به دست دشمنان گرفتار شد، جهاد و مبارزه با دشمنان خدا را ترک مکن و از جانفشانی بخل منما، و اگر از رفتن به جهاد نهی کنند تو بران اصرار نما، تا اذن بگیری و به سعادت همیشگی نائل بشی. اونجایی که میخوای قربون امامت بری، امام میگه نه، تو هی میگی و هرس میخوری، خونت بیشتر به جوش میاد، با همه وجود دلت میخواد که بری. قاسم نزد عمو آمد، نوشته پدر را به عمو نشان داد. چون آن امام مظلوم نوشته را دید، گریه بسیار نمود. چون قاسم عازم میدان شد، امام او را پاره کرد، یکم اینجا رو باز کرد، عمامه او را دو قسمت به روی آن جناب آویزان نمود، لباس او را به صورت کفن به وی پوشانید، شمشیر خود را به کمر او بست، او را روانه میدان نمود. قاسم ابن الحسن به میدان می رود، نبرد می کند. حمید ابن مسلم گوید من در میان لشکر عمر سعد بودم، اون کسی است که مأمور حوادث رو بنویسه، من در میان لشکر عمر سعد بودم، پسری دیدم که رویش همانند پاره ماه بود، شمشیر در دست، پیراهن و ازاری در بر، نعلینی در پا داشت که بند یکی پاره شده بود. فراموش نمی کنم پای چپ او بود. عمرو بن سعد عضدی گفت به خدا قسم من این بچه رو باید به عزای مادرش بنشونم. مادر اینو به عزای این بچه باید بنشونم. گفت سبحان الله. گفتم سبحان الله. حمید بن مسلم میگه این چه اراده ایست بابا، از جون این بچه دیگه چی میخواد؟ این الان میاد چند تا شمشیر میزنه، هر کی بهش یه دونه بزنه تمومه دیگه، زرهی نداره که، اصلا زره تن اون نمیشد که، به این چی کار داری؟ او را به حال خود واگذار، این گروهی که دور او را احاطه کردن او را کفایت کنند. گفت والله بر وی حمله کنم. حمله کرد بتاخت، ناگهان با شمشیر بر سر آن شاهزاده زد، به صورت بر زمین افتاد، فریاد زد ای عمو. امام با تعجیل چون باز شکاری لشکر را شکافت، همانند شیر خشمگین بر آنها حمله کرد، شمشیری به قاتل قاسم نواخت، آن ملعون دست خود را سپر آن شمشیر کرد، شمشیر حضرت دستش را از مرفق جدا ساخت، آن ملعون فریاد زد، سپاهیان شنیدند، امام حسین به کناری رفت، سواران کوفه هجوم آوردند، امر را نجات بدهند. توضیح بدیم چی شو؟ یه عده سوار، اسب دیگه، نعل تازه داره دیگه، گرد و غبار به پا شد، چون گرد و غبار فرو نشست، خب گرد و خاک نشست. حالا بزنین بقیه یه روایت رو دیگه از زبان راوی نگیم، بزنین یه جور دیگه بگم، چون از خودم دارم میگم ببخشین. چون گرد و غبار نشست، حضرت زینب دید امام حسین میگه حضرت را، راوی میگه حضرت را بالای سر، حضرت را بالای سر آن شاهزاده دیدم که در حال جان دادن بود و پا به زمین میسایید.